بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از جمله ادله‌ای که بر تحریم و فساد بیعی که شرط شده درش انتفاع مبیع در حرام، از جمله ادله‌ای که بر این امر اقامه شده، یک القاء خصوصیت که در حقیقت از یک دست از روایات استفاده میشه. القاء خصوصیت یه نوعی میشه گفت از تنقیح منات، یک رد پایی از او اگر متنبه نباشیم و مراقب نباشیم، ممکنه به قیاس معهودی منجر بشه، همون قیاسی که توسط ائمه نهی ازش شده. اسامی دیگر یک مسئله است، ولی با یه تفاوت که در تنقیح منات شما کأنه میپذیرید که کشف علت کردید، منات رو شناختید. در قیاس کشف علت نشده. القاء خصوصیت هم تقریبا همونه، حالا با یه واژه دیگری. اینها هم همش ریشه در همون چیزی داره که بهش میگن ذوق فقاهت و شم الفقاهه. در تنقیح منات اونی که به کار میاد و ازش استفاده میشه اینه که ما بتونیم بگیم منات رو قطعاً کشف میکنیم. خب چگونه منات رو کشف میکنیم؟ به چه لسان منات رو کشف میکنیم؟ کشف مناتمون از راه ذوق فقاهت، شم الفقاهه است. خب شم الفقاهه رو چه دلیلی بر حجیتش داریم؟ دلیلمون بر شم الفقاهه هم همون گفتم یک استدلال عقلاییه، یه استدلال عقلایی بر این وجود داره. یه بار دیگه هم راجبش بحث کردیم، به این که شما الان اگر یه شعری رو بدید دست کسی که مثلا 70 ساله، این طرف با دواوین مختلف شعری سر و کار داره، این که اینو میخونه میگه آقا این مال حافظ نیست، یا میگه این مال فلان دوره است، مثلا این شعر مال دوره سبک مثلا عراقیه، یا این شعر مربوط به شعرای هند، دوره مهاجرت به هند داشتم. یه وقت اینو یه کسی همینجوری میگه، یه نفر یه نه تخصصی نداره، یه موقع یه نفر این حرفو میزنه که یه عمری در این کار ریش سفید کرده. این مورد تو قضیه حجت عقلاییه، کما اینکه اصلا همه کارشناسا همین جوریه. یعنی شما یه تابلو نقاشی رو که میبرید، طرف نگاه میکنه میگه این تابلو مال فلان نقاشه، وقتی دو تا کارشناس خبره یه درجه یک یه رشته میگن قبول میکنه عرف، شبهه نمیکنن به اینکه شاید یکی بوده خیلی شبیه درجه یک این کشیده. احتمال هست اما حجیت منافات و احتمال نداره. اگر شما یه زمینی رو قیمت میکنن با همین جوره دیگه، یه کارشناسی میاد با قرائن شواهد قیمتهایی که به ذهنش میاد یه قیمتی برای یه زمینی میذاره، یه ارزشی میذاره. حجیت عقلایی یعنی این که عقلا یک کارشناسی که در یک امری خبره است، یعنی چجوری خبره است؟ یعنی در یک عمرش رو برای کاری گذاشته، هر چقدر هم بیشتر قوی تر. این آقای کارشناس رو میپذیرند به این که این توان این تخصص رو داره. حالا اگه یه نفری آمد گفت آقا من که 50 سال مثلا دارم در فلان دانشگاه آراء ابن خلدون رو درس میدم، همه کتاباش رو دیدم، نوشته‌هاش رو دیدم، مطالبش رو عقب جلو کردم، من میتونم الان بهتون میگم این مطلبی که نقل شده مال ابن خلدون هست، درسته؟ ابن خلدونی که من تمام کتاباشو من بدبهی الا ختم خوندم اینو میگه، این پذیرفته میشه، یقین نمیاره ها ولی پذیرفته میشه. خب تنقیه منات ها هم خیلی وقتا از این دسته، یعنی فقیه میگه آقا من با توجه به روایتی که نگاه میکنم میفهمم امام میخواد در این روایت به این ملاک این حکم رو بیاره، اگه مورد رو روی موضوع خاص برده غرضش موضوع خاص نبوده. به خصوص اگر شواهد قوی وجود داشته باشه. این در تنقیه مناطهای کجاست؟ در تنقیه مناطهاییست که ممکنه یه فقیه انجام بده یکی دیگه نکنه. اما خیلی وقتها تنقیه مناطهایی که ما داریم یا الغای خصوصیتها ممکنه از این خیلی راحت تر باشه، از این سهل الوصول تر باشه. به چه بیان؟ به این بیان که این مطلب رو دست هر کی در عرف بدی این الغای خصوصیت رو انجام بده. الزاماً احتیاج به یک فقیه زبردست 70 سال عمر گذشته دارای شمع الفقاهه نباشه. هر کی این در اختیارش باشه همین کار رو میکنه. مثال روایت داریم که لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقی ها و بایع ها و مشتری ها و آکل سمن ها و حامل ها و المحمول الی ها. اینو دست هر عرفی بدی، عرف میگه آقا این ما بغیرم که نگفت دیگه شما میتونی گردنش بزنی. مثل اینکه یه نفری بیاد بگه آقا هر کی ماشینشو، موتورشو، درشکشو، دوچرخشو، کالسکشو جلو در خونه من پارک بکنه، من پدرش در میارم. وقت شما بگی خب این که تریلیو نگو، سه چرخه رو نگو. عرف میگه آقا این وقتی داره اینا رو ردیف میکنه معلوم میشه همه رو میخواد بگه، میخواد بگه هر چی که مانه. پس دقت کنیم، ما یه الغای خصوصیتی داریم که الغای خصوصیت زن نیست، ممکنه برای فقیه پیش بیاد برای فقیه پیش نیاد. ریشش برمیگرده به اون که طرف باید از یک شم الفقاهه قوی برخوردار باشه. مثلا روایت اگر گفته بود هر کس با اسب آمد اکرامش کنید، فقیه میگه اینجا اسب موضوعیت نداره، مراد اینه که هر کس به همراه یک وسیله آمد، شترم بود هست، همارم بود هست. یه نفر میتونه بگه نه آقا از کجا میگی؟ اینجا برمیگرده میگه میگیم آقا ما منات رو کشف کنیم. منات هم عبارت است از این که طرف سواره بوده، طول مسیری راه اومده، خسته شده. و میگیم از کجا این مناتو کشف میکنی؟ طرف میگه آقا من کشف مناتم به ذوق فقاهتمه، به شم الفقاهمه. اونم میگیم شم الفقاهت چیه؟ اگه واقعا یک فقیه زبردست توانمند حجت قولی بود خب بپذیر. اما بعضی جاها احتیاج به چنین مسیری نداره. ما القای خصوصیتمون دست هر عرفی بدی این کارو میکنه. اگه یک کسی هیچ کاری هم با فقه و فقاهت نداشته باشه این روایت رو بدید لعن الله غارسه ها هارسه ها آشاره و ها آسرا، اینو بدید دستش، طرف میگه آقا این میخواد بگه تو خمر هر چی و هر کاری اشکاله. به چه زبونی بگید؟ خب پس از این سبک القا خصوصیت ما میایم چی؟ میگیم آقا معلوم میشه در خمر هر مقدمه‌ای از مقدمات که شما رو به سمت این نزدیکی کنه اشکال داره. هر جور درگیر شدن به این اشکال داره. لذا معلوم میشه کل معاونن و مساعدن، هر کسی که کمککاره، هر کسی که اعانه بردرست کردن خمر میکنه اشکال به کارش وارده. خب شما که انگور میفروشی و شرط میکنی ایها الناس بیایید و این کار رو انجام بدید، شما در حقیقت دارید اعانه بر شرب خمر بکنید. اینم جزء ملعونات میشه، اینم جزء محرمات میشه. خب بحث ما که فقط در خمر نبود، در بقیه محرمات چی؟ اینجا ممکنه طرف القا خصوصیت کنه بگه وقتی در خمر اینجوریه این خمر که موضوعیت نداره، هر حرام اینجوریه، هر کس به حرام کمک می کند این کارش حرامه، کارش محرمه، کارش تخطئه شده. ببینیم تا بعد راجبش حرف هایی داریم.
از این دلیل تعدی کردیم، دلیلمون اعانت و
اسم
نبود، دلیلمون
رقاب خصوصیت، بازم رقاب خصوصیت میکنیم دیگه. میگیم ما روایاتی داریم گفته در خمر همه چی اشکال داره، از این الغاء خصوصیت میکنی، میگیم همه چی یعنی چی؟ یعنی موارد، همه چی که نگفته، این موارد اشکال داره، الغاء خصوصیت میکنیم. این الغاء خصوصیت این یتیکش الغاء خصوصیت ظهوره، ازش چی در میاریم؟ میفهمیم کل اعانه و کل مساعده حرام. پس میفهمیم چی؟ میفهمیم شرط کردن در بیع هم نوعی مساعده از حرام. این در خمر. بعد الغاء خصوصیت میکنیم از خمر به هر حرام دیگری. میگیم پس معلوم میشه هر چه کمک کننده به هر حرامیست حرامه. از راه روایت هم میریم جلو، یعنی از راه روایت نه از راه اعانه نمیریم. خب البته اینجا توجه به این باید بکنیم، یه تیکه از این الغای خصوصیت همون الغای خصوصیت ظهور عرفیه. دست هر کی بدی لعن الله خمر، لعن الله الخمر، آسرها، قاسرها، حارسها، اینو میگه بله این کل مقدمات. ولی از خمر به بقیه چیزا، از خمر به مثلا فرض بفرمایید که کشتن یک مسلمان، از خمر به اعانه بر یک غیبت، از خمر به اعانه بر اکل خنزیر، از خمر به بقیه محرمات، اینش نه، این ظهور عرفی نداره. این دیگه باید یک فقیه به ذوق فقاهتش این کارو بکنه که آیا میتونه بگه از خمر ما القا خصوصیت کنیم. پس ما داریم دو تا الغاء خصوصیت اینجا میکنیم، روایت در رابطه با آسر و شارب و بایع و مشتری و قارس و حارس خمر. ما میگیم این هفتش طایفه موضوعیت ندارن، الغاء خصوصیت کن، این هفتش طایفه رو بذار کنار، بگو هر کمک کننده به خمر. این الغاء خصوصیت اول واقعیت چمیه ظهور عرفیه، درسته. خب این تا اینجا چی رو ثابت میکنه؟ کمک کردن به خمر حرامه. حالا میخواییم الغاء خصوصیت دوم بکنیم. الغاء خصوصیت دوم چیه؟ اینه که خمر رو بندازیم هر حرام دیگه ای بذاریم، بگیم کمک کردن به هر حرام دیگری. این دلیلی نداریم، این محتاج ذوق فقاهته. ملعون حتما حرامه که ملعون شده، حالا روایت دیگه ما خیلی داریم کنارش، اونم میخونیم. بله میشه گفتش که لعن با کراهت هم سازگاره، کما اینکه موارد دیگه هم داریم، اما چون روایت دیگه ای هم ممکنه پیدا بکنیم که اینو بگیم ازش بفهمیم که لعن در اینجا به معنای حرمته، چون از رو خمر و مواردش بگیم لعن در اینجا به معنای حرمته. بله مما یمکن که استدلال بشه برش بر منع در مقام، اونیست که روایت شده از طرق فریعین من لعن الخمر و هرچه مرتبطه با خمره، حتی الغارس و الحارس و الآسر. ففی حدیث مناهی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لعن الله الخمر و غارسها و حاسرها و آسرها و شاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل سمنها و حاملها و المحمولت الی. در جابر روایت از امام باقر نقل کرده، قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره، قارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولت الی و بایعها و مشتریها و آکل سمنها. خب این یه دونم از بالایی بیشتر داره. در بالایی حارس نداشت، در این حارس داره. یعنی بالایی 9 تا است روایت مناهی، در این 10. روایت عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله لعن الخمر و عارسها و معتصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولت الی و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها. اینم 9 تا است. اون وقت اینجا وارث نداره، معتصر داره. حالا معتصر با عاصر چه فرقی داره؟ شاید یه کسی که فشار بده یکی صاف میکنه مثلا. که این خود این که در حقیقت از نظر شماره 11 تا ذکر شده، یکیش 10 تاست، یکیش 9 تاست، اون یکی 9 تاست، بعد اون 9 ها با هم یکیش فرق میکنه. درسته روایتی که ما داریم در طرق شیعه روایت 10 تایی کامل ترینشه، بالایی که عشق نداریم تا اینجا.
اون مال عشق رفت بیاره دیگه، معلومه که این 10 تا رو خواسته بگه، اونا میشه افتاده باشه که ما دیگه ساعت داشت
نه پای اونا 9 تاست. اون لعن الله الخمره، خود خمر رو که حساب بکنید میشه 10 تا، ولی خود خمر رو تو روایت پایینی گفته در خمر 10 تا. یعنی اونجوری میشه لعنت خمر که نسبت به مکلف نداره. خب و به القاء الخصوصیان توائف المذکور فی مذکور فی حاضر اخبار عرفن. این تیکه اولش عرفیست، یستفاد و منها. این علاقه خصوصیت عرفیست که از بیرون توضیح دادیم. این دست هر کی بدی، احتیاج به فقیه و ذوق فقاهت و شم الفقاهه و تناسب و موضوع اینجور سیزا نداره. اینی که بدی دستش میگه آقا هر معاون و مساعدی بر خمر به نحو من الانها و کل ما یرتبط بالخمر یکون ملعون من قبل الله. اشکال آقای آچیخمونم خوبان، لعن مگه حرامه؟ در این مورد میدونیم لعن حرامه. چرا؟ چون در خمر اینا حرامه. خب بعد توضیح میدیم، میگیم وقتی اینجوری شد و لیس بای اول انبه به قصد تخمیر به احوان زنبن من قارس شجرتهی او حارسهی او حارسهی او آسره. شما انگور میفروشی به قصد این که طرف بره خمر درست کنه، این کار واقعا گناهش بیشتره ظاهرا؟ یعنی این کار مهمتره یا کسی که نگهبان یه دونه باغ انگوره؟ قطعا بیشتره. لیسه به احوان زنبن عرفنا، چون زن با اگه از بیرون میدونستیم که دیگه شبه نبود. یعنی عرفن این قطعا از اون بدتره. خب فیکشف اللعن عن حرمت المعاوضه معامله و عدم شمول عدلت تنفیذ لها. اینجا ازش میخواییم فساد معامله رو هم در بیاریم. مرحله اولی که توجه کنیم، یک حرام است به عدلهی که مطرح شد، چون گفت لعنه. وقتی حرام شد، شارع اگه بخواد کاری رو که خودش حرام کرده بعد بگه اما درسته، این نقض غرضشه. شما خودت که میگی حرامه، نمیتونی خودت بیایی بگی آقا ولی درسته این کار، ادله تنفیذ معامله شاملش بشه. این نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه اگر ادله تنفیذ بخواد شاملش بشه، این با حکمت شارع نمیسازه. از طرفی بگه اشکال نداره، اشکال داره، حتما این کار رو نکن، از طرفی هم بگه اگر هم کردی معاملت درسته. در یک صورت میشه گفت این حرف درسته، و اون اینکه عنوانی که مورد حرمت قرار گرفته یه عنوان دیگری باشه. جلسه قبل گفتی مثلا اونی که برای شارع بده اینه که شما نماز جمعه نرید. اما خود معامله کردن فی حد نفسه اشکال نداره. اینجور جاها میتونه بگه آقا اگه لحظه ای که نماز جمعه از معامله کردی حرامه، بعدم به شما بگه البته معاملت درست. اما اگه ذات این عمل مطلوب او نیست نمیتونه تنفیزش کرده باشه. لذا ایشون میگه و عدم شمول ادله تنفیز لها، یعنی به حرمت المعامله هازا. خب نکته دوم اینجا اینه که شما باید یه القا خصوصیت دوم هم برید. القا خصوصیت دوم چیه؟ القا خصوصیت دوم اینه که شما از خمر باید به همه گناهای دیگه برید. حالا اگر یه نفری میخواد یه مجلس رقصی را بندازه، یه نفری میخواد یه کباب خوک درست کنه، یه نفری میخواد یه گناه دیگری انجام بده، آیا اونجا میتونیم بگیم هر چیزی که نوعی مقدمه برای او حساب میشود، نوعی معاونت اوست، نوعی مساعدت اوست، حرامه؟ این اون دومیست که از بیرون اول توصیه دادم. این القاء خصوصیت دوم عرفی نیست، اینو باید بذاریم گردن شم الفقاهه، تنقیه منا. و واقعیت اینه که اینجور جاها مشکله. یعنی بگیم خدا در رابطه با خمر اینو گفته، ولی خب شاید در رابطه با خنزیر نگفته، شاید در رابطه با آبجو نگفته. گفت الفقاه خمرون استسقره و ناس، خب بالاخره از اوی مقداری کمتر قبش. البته بعضی از شوخی کرده بودن گفتن استسقره و ناس، یعنی مردم کوچیک گرفتنش، این خیلی چیز خوبیه. اینو استسقره و اونو کمش گرفته. ولی به هر حال اینه که خمریست که مردم تنبه بش نکردن، مردم نسبت بهش موسا اومدن نسبت بهش مسامحه کرده. بزنین اشکال وارده. اگر اینجا اینجوری میشه، اگر اون گناهی که شما میخواید انجام بدید از شرب خمر بالاتره، ما میتونیم بگیم هر نوع مساعدت برای او حرام. مثلا شما خدای نکرده میخوایی بری قتل، اینجا ما میتونیم از راه القاء خصوصیت بگیم آقا من اگه بخوام چاقو به شما بفروشم، به شرط اینکه شما با این چاقو برید کسی رو بکشید، این اشکال داره. اما اگه نه، اون گناه شما از این کمتره، از خمر کمتره، اینو نمیشه گفت.
مفهوم شهید صالح می‌فرمایند مبین محارب در حکم محارب نیست.
بله، اون که مسلم در حکمش نیست، به خاطر اینکه اونا معمولا یه عین داره و تو بحثای
احکامشون فرق.
بله احکامشون فرق می‌کنه، مثلا بگیم حرامه یا نه، ولی معینش حرام هست دیگه. خب اللهم الا اینجوری بگیم. خب حالا ولکن القاء خصوصیت خمر و تعدی ازش به هر حرامی مشکله، الا اینکه بگیم اگر جایی یک گناهی اشد من الخمر بود، مثل چی؟ مثل عمل صلبان، بره یک کسی صلیب بسازه، صنم بسازه، اونجاها چرا؟ اونجاها میشه گفت. چرا؟ به خاطر اینکه ما از روایات میدونیم که شارع به مسئله خمر خیلی اهتمام داشته، حتی شرع حرمت معاوضه بر او رو وضعاً و تکلیفاً اومده تشریع کرده، گفته معامله بر خمر هم حرامه و هم فاسده، هم حکم وضعی داره هم حکم تکلیفی داره، کما که در ربا اینو گفته، گفته کسایی که ربا میگیرن اینا به حرب من الله، اینا دارن به جنگ خدا میرن، در ربا هم اینجوره. لذا اگه من به شما کمک میکنم که شما ربا بگیری، این هم میتونیم بگیم حرامه. در هر صورت این دلیل یه دلیل قاطع شامل همه موارد رو با هم بگیره نیم، این هم دلیل، ولی فعل جمله از این دلیل میتونیم به حکم بیاریم. جایی که حرمت قویست میتونیم اینو ازش داریم. نه نه این از یعلم مال القا خصوصیت، نه نه مال اونجاست. از یعلم میگه القا خصوصیت در خمر و تعدی به حرامی مشکله. چرا؟ چون ما میدونیم که روایات ما میگه شارب خمر اهتمام داره، به بقیه ممکنه این اهتمامو نداشته باشه، اون دلیل بر در حقیقت اصل قضیه است نه بر این مست. خمر مورد اهتمام ویژه است. خب اینم از این تمام. آخرین دلیل که یک بحث مفصلی حضرت امام هم توش دارند و اینو البته بعدها هم دوباره باید بهش بپردازیم، ولی نه به این حرفایی که اینجاست، به نوعی حرفای دیگه، بحث نهی از منکر. نهی از منکر یعنی آقا من باید شما رو از منکر باز بدارم. همینجا برخی ممکنه بگن آقا نهی صرفا به قول نیست، کما اینکه مرحوم صاحب جواهر یه بحث مفصلی داره، میگه اینجور نیست که نهی از منکر فقط به این باشه که من بگم، حتی ممکنه من باید بیام جلو تو بگیرم، دست تو بگیرم، به ضرب بعضی وقتها، حتی ممکنه مجبور شیم برای نهی از منکر شما از وسائل دیگری استفاده کن. برای اینکه دیگران رو از منکر باز بداریم، یه راهش اینه که شما وارد منکر شدی، من میام بعد از اینکه شما وارد منکر شدی شما رو باز میدارم. به این میگن رفع، یعنی شما وارد کار شدی، منتها من میام شما رو از این کار برمیگردونم، رفعش میکنم، امر محقق رو جلوشو میگیرم. بعضی وقتاست من دفع میکنم، یعنی کاری که شما میخوایی بکنی رو نمیذارم. رفع یعنی شما منکر رو مرتکب میشی، ولی شروع بهش کردی، چون اگه تموم شده که دیگه نهی از منکر راه نده. شما وارد شدی، شروع کردی، حداقل مقدماتش رو شروع کردی که عرفاً بگن وارد این عمل شدی، بعد من میام رفعت میکنم. اما دفع یعنی اینکه شما هنوز وارد منکر نشدی، میخوایی بری این کار رو بکنی، من اصلا از اول نمیذارم این کار رو بکنی. از زمره موارد اینه که اگر گفتیم نهی از منکر شامل رفع میشه و دفع میشه، خب ما وظیفه داریم جلوی هر منکری رو بگیریم. وقتی وظیفه داریم جلوی هر منکری رو بگیریم، چه به رفعش چه به دفعش. حالا من اگر میخوام انگور به شما بفروشم به شرط اینکه برو خمر کن، این دارم مقدمات خمر درست کردن رو فراهم میکنم، نباید این کارو بکنم، باید از اول جلو این کارو بگیرم. این دلیلی است که مرحوم شیخ میگن، بعدن هم مستوفا و مفصل بهش میپردازیم. مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکالی داره، در حقیقت سه تا اشکال. در مرحله اول ایشون میگه نگاه کنید، اگر ما دلیل شرعیمون بود که دفع منکر کنید، میتونستیم بگیم به طریق و اولا رفعم باید بکنید، اما اگر گفت رفع منکر کنید نمیتونیم بگیم به طریق و اولا دفع کنید. طریق و اولا یا فهوا اون جاییست که شما باید از کمتر به بیشتر برید. مثالش هم همون لا تقل لهما اف. اگر کسی گفت آقا به پدر و مادرت اف نگو، خب به طریق اولا فوشم نده. اینم یه ظهور عرفیست، هیچ ربطی به فقیه و غیر فقیه نداره، دست هر کی به دینو میفهم. اما اگه من گفتم آقا سر زیدو نبر، این به این معناست که پس کلشم نزن؟ نه، این ازش در نمیاد. حالا اگه کسی گفته بود آقا اصلا نزار منکر در عالم محقق شه، اون وقت شما میتونستید بگید اگر طرف شروع به کار کردن برو جلوشو بگیر. اما اگه من گفتم کسی که داره مرتکب منکر میشه جلوشو بگیر، این دلیل نمیشه که شما اصلا از اول مراقب باشی هیچ کسی به ذهنش هم خطور نکنه. این اشکال اول آقای خویی. امام نسبت به این مسئله حرف داره. نکته دوم مرحوم آقای خویی اینه که خب قبول دفع منکر واجب، اما دفع منکر اونجاییست که من یقین بدونم وقتی من میگم به شما این کار را به شرط این که خمر بفروشی من به شما، به شرط این که انگور رو خمر کنی من به شما انگور میفروشم، بدونم شما واقعا به شرط پایبندی. اما اگه شما میای از من اینو میخری، منم شرط کردم شما برو تخمیر کن، شما میری گوش به شرط نمی کنی. من یقین ندارم منکر محقق میشه که حالا بخوام بگم پس دفع منکر به اینه که اینو نفروشم. نه خب معامله درست، منکرم محقق نمیشه. اشکال سوم این که آقا نهایتش این دلیل ثابت بکنه این معامله حرامه، فاسد چرا هست؟ فساد از کجا در آوردی؟ عبارت مرحوم آقای خویی رو ببینیم. و فیه انه لو استفدنا من الادله وجوب نهی از منکر را لدفعه، اگه میگفتیم نهی از منکر ازش دفع استفاده میشه، فلامکن الالتزام میشدیم اینو بگیم، و به وجوب نهی عنه لرفعه بالفهوا، و از اون بر بیاییم بگیم آقا وجوب نهی از منکر شامل رفع هم میشه. چرا؟ به فهوا. از این بر اگه از اول دفع رو میگفت، میگفتیم خب به طریق اولا رفع هم میشه، ولی ملعکس فلا. راجع به این فردا حرف داریم. ولو اغمزنا انزالک، این دلیل یتم اگه من بایع بدونم که مشتری مبیع رو در حرام مصرف میکنه، علا حسب شرطی که کردیم. و الا اگه من میگم آقا من شرط کردم، اونم ول میکنه شرطو. آدمی که شرط حرام میکنه که دیگه پایبنده به شرط نیست، میره فردا انگورا رو میفروشه یا میخوره. فلا مقتضی للوجود، فلا مقتضی للوجود. سه این که مقتضی این فقط حکم تکلیفیه، مجرد تکلیف، نهایتا ثابت میکنه حرامه. چرا؟ چون نهی از منکر میگه این کار واجبه، یعنی اگه انجام ندی حرامه. و نهی تکلیفی در معاملات مقتضی فساد نیست، پس این معامله درسته، فاسد. این از این. ببینیم فردا حضرت امام یه بحث عقلی در نهی از منکر دارن چیه.